بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همکاران محترم و کارآموزان محترم وکالت. عرض ادب و احترام دارم خدمت استاد ارجمند جناب آقای دکتر خالقیان از اینکه قبول زحمت فرمودن و در این جلسه شرکت کردن. خیلی ممنونم. موضوع بحثی که امروز جناب آقای دکتر دارن واقعا به نظر میاد که بحث بسیار مهمی هست. شرایط اقامه دادخواست و شرایط طرح دعوای اولیه به نظرم میاد که آقای دکتر، عرض ادب کردم مجددا، من تصویر شما رو الان دیدم.
برای من منتظر بودم نبتون تمام بشه در سلام عرض کنم.
خب من
برگو خاموش
نمیدونم، ولی خوب هستش انشالله که
بله در خدمت هستیم.
خیلی ممنونم از حضرت عالی که قبول زحمت کردین و در این که شرکت کردید باعث افتخار هست برای کانو وکلای قزوین. خدمت همکاران داشتم عرض میکردم که واقعا شرایط دادخواست و اقامه دعوا خیلی مهم هست که کارآموزان محترم در واقع این موضوع را جدی بگیرن، علی‌رغم اینکه خیلی ها معتقد هستن که آیین دادرسی مدنی شاید خیلی مهم نباشه و باید مبانی و دانش حقوقی توصیه بشه در ایام کارآموزی، ولی به شخص من معتقدم که آیین دادرسی مدنی بخش مهمی از دانش حقوقی هست، چون ممکن هست شما یک دعوایی رو مناسب طرح نکنین و با این سیستم قضایی که معمولاً حالا پرونده های مهم یکی دو سال هم به طول میکشه، در نهایت در تجدید نظر به خاطر یک ایراد شکلی در واقع دعوای شما رد بشه. و خب خیلی از همکارا و کارآموزا ممکنه که در برابر موکلشون هم با مشکلاتی مواجه بشن که خب چرا دعوا درست طرح نشده. و من فکر میکنم که دوره 18 ماهه کارآموزی یک دوره در واقع آزمون و خطا است. یعنی خیلی از کارآموزان محترم ما در این 18 ماه اگر خطایی در طرح دعوا در دفاع انجام بدن قابل پذیرش هست، ولی واقعیت اینه که وقتی پایه یک شدن و وارد جریان رسیدگی دعوا به عنوان وکیل پایه که دادگستری شدن، شاید خیلی از موضوعات، خیلی از اتفاقات و ایرادات شکلی به عنوان یک وکیل پایه یک ازشون پذیرفته نباشه، چه از طرف موکل چه از طرف سیستم قضایی. این هست که من از شما تشکر میکنم که واقعا با تجربه علمی و دانش علمیتون قبول زحمت کردید و این اندوخته علمیتون رو دارید منتقل میکنید به همکارای محترم ما، و انشالله که کارآموزان عزیز هم این مباحث رو بسیار جدی بگیرن. مسائل کاربردی هست، از روز اول که شما یک پرونده رو قبول میکنید واقعا با مسائل آیین دادرسی مدنی، طرح دعوا، طرح دادخواست مواجه هستید. امیدوارم که انشالله این مجموعه کلاس ها و جلسات مؤثر واقع بشه و این شرایط کرونا هم رفع بشه، ما از نزدیک هم بتونیم انشالله در خدمت حضرت عالی و کارآموزان محترم باشیم. من خیلی از این مصدق نمیشم، حالا فرمایشی داشته باشیم در خدمت.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت جمعی کارآموزان و دوستان گرامی از شهر قزوین. خب چون یه مقداری از وقتم گذشته، من باید سریع و سریع برم روی اصل موضوع. این کارگاهی که من خدمتون ارائه میدم مکررن در کانون وکلای مرکز و دانشگاه ارائه شده و توی سایت ها اینا اگر سرچ کنید بعضا ارائه شده که ما در خدمتون هستیم. چون من خودم هم کانون مرکز کمیسیون کارآموزی هستم، فکر کنم براتون مفید خواهد بود. خب همونجوری که ریاست محترم کانون گفتند، من شدیدترش میکنم، حقوق یعنی آیین دادرسی مدنی. اگر شما برید پرونده ها رو ببینید، نتایج پرونده ها رو ببینید، اکثرا منجر به قرار رد شده به لحاظ اینکه دعوا درست طرح نشده و مسائل ماهیتی رو خب آدم فرصت داره اصلاح کنه اینها، ولی مسائل آیین دادرسی رو باید مسلط باشید در جا. تو جلسه دادگاه ممکنه ایراد شکلی مطرح بشه، بتونید دفاع کنید. و خیلی از آرا، یا من میتونم بگم بخش مهمی از آرا، رد دادخواست، ابطال دادخواست، عدم استماع به لحاظ طرح غلط دعواست. یعنی خیلی از نکاتی در دادخواست وجود داره، این کارگاه در حد 3 ساعت هم که ما برگزار کردیم کم اومده، بنابراین حالا سعی میکنیم در حد این 1 ساعتی که در خدمتون هستیم اون نکات پراتیک و عملی، نمیخوایم مسائل علمی که شما توی دانشگاه خوندید اونها رو دوباره دوره کنید. هدف ما این هستش که صرفا مسائل کاربردی و عملی باشه. من خودم خیلی از دادخواستایی که وکیل خوانده هستم اجازه شکلی که اول مطرح میکنم، بعضا میبینید که همکارای ما شده بود که مثلا پرونده رو پس گرفتن از بس ایراد شکلی داشته. من با اینکه 10 سال قاضی بودم، 20 سالم وکیلم، شاید 1 روز جمعه صبح تا بعد از ظهر بذارم یک دادخواست بنویسم. دادخواست روش اقامه دعوای حقوقی با دادخواسته. دادخواست فونداسیون دعواست. فونداسیون که کج باشه تا ثریا میرود دیوار کج. نوشتن یک دادخواست خوب، یک مبنای خوب، یک فونداسیون خوب در آینده دعوا رو هم موفق میکنه. عقیده من این هستش که باید تو دادخواست دقت کنیم، خیلی مهمه. حالا بند بندش رو ما بر اساس بندهای دادخواست پیش میریم و ببینید چه دریایی از مطالب هستش که شاید بعضا توجه نشه. خب عرض کردم که مقدمه رو حذف میکنیم، بریم علیکم بالمتون. حالا به برکت اینترنتی شدن، خب این اینترنتی و کرونا و اینا همه چیزای مثبتی هم داشته. یکی اینه که خب همه آشنا شدیم با این سیستم های اسکایپ و نمیدونم غیره و اینها، و خیلی از مسائل دادخواست رو که خیلی، حالا با بدبینان نگیم، بعضی از مندرجات دادخواست رو که وکلا توجه نمی کردن، این سیستم باعث شده که اینها رو حل کرده. ما سعی الان بنامون بر سیستمه، شما باید یاد بگیرید و که خودتون انجام بدید، نباید وابسته به دفتر خدمات قضایی باشید. مخصوصا حالا ما یه خورده یه کمی سنمون از شما بیشتره و برای اون سخته، ولی شما که جوان هستید از الان باید عادت کنید با سیستم کار کردن، وابسته به دفتر خدمات نباشید. من دفتر خدمات بودم، دیدم وکیلی اومده، متاسفانه حالا خانومم بوده، از اون کارمند دفتر خدمات میگه پرسید که آقا من اینجا رو چیکار کنم، حالا سوالشو بگذاریم، و اونم داشت لبخندی میزد که ببین وکیلم هست. خب همه که از روز اول وکیل نبودن، همه کم کم وکیل شدن، ولی اشکال سر ما اینه که بعضیا متاسفانه همینجور اشتباهاتشون رو ادامه میدن و دقت نمیکنن. بالای رئیس فرمودن که آزمون و خطا میکنن، نباید این آزمون و خطا باشه. اگر ما یه دادخواست خوبی رو بنویسیم چرا خطا بریم؟ بنابراین شما باید این سیستمی رو یاد بگیرید. حالا من اینجا سیستم رو تصور میکنم برای شما، شما در منزل انشالله انجام بدید، به دفتر خدمات قضایی وابسته نشید، دادخواست رو تایپ کنید. تایپ باید بلد باشید، یعنی دیگه الان نمیشه گفتش که مثلا وکیلی هستش آقا ببخشید من تایپ کردن بلد نیستم. خب چطور این پیامایی که میفرستیم چه جوریه؟ الان الحمدلله تایپ صوتی هم هست تو خیلی از گوشی‌ها، مثلا سامسونگ که حالا ما داریم، تایپ صوتیش خیلی راحته. تایپ بکنید، خودتون وارد کنید، خودتون لایحه ها رو ثبت کنید. اوایلش شاید سخت باشه، وابسته به منشی و دفتر خدمات قضایی و اینها نباشید. این دادگستری اومده برای ما یه امکانی فراهم کرده که دیگه من وکیل حتی دفتر خدمات هم نرم، باید ما قدردان این شرایط باشیم. خب برای نوشتن یک دادخواست، حالا یه مقدمات کلی در رابطه با متن دادخواسته، اینو میذاریم کنار. موکل اومده دفتر برای شما صحبت کرده، یک عقل وکاله خوبی هم گرفتید و خانم بچه ها رو بردید، حالا مگه دارن میگم که این داشته باشن انشالله، شامی دادید و حالا میخواید بشینید دادخواستش رو بنویسید. ما از اونجا میخواییم شروع کنیم، از سطر اول یا از تو سیستم وقتی که بزنید، اول از شما خواهان رو میخواد، مشخصات خواهان. نکته اساسی اینه که در سیستم فعلی همه خواهان، خوانده، حتی شهود، هر کسی که به دادگستری میخواد بره باید ثبت سنا کنه. بنابراین وقتی که قرارداد بستیم با موکل، بلا فاصله باید بهش اعلام بکنیم که شما تشریف ببرید ثبت سنا بکنید. اگر امین و روز اول بگیم، یا مثلا فرض کنیم یه ماه بعدش، دو هفته بعدش که دادخواست رو نوشتیم به موکل بگیم، خیلی فرق میکنیم. چرا به شما زودتر به من نگفتید؟ بنابراین همه از افرادی که میخواییم درج کنیم مشخصاتشون رو، حالا خدمتتون میگم، یا ثبت سنا یا کد ملی. خب خوانده رو که ما نمیتونیم بهش بگیم برو ثبت سنا کن، باید کد ملیش رو تا اون جایی که امکان داره بگیریم، که اینام حالا من قسمت به قسمت خدمتتون توضیح میدم. خب بعد از این که ثبت سنا کرد و کد ملیش رو حتما در اون قرارداد شخصی که مینویسیم بین خودمون و موکل قرارداد مالی قید کردیم، قبل از تقدیم دادخواست تنظیم وکالتنامه الکترونیکیه. خب تنظیم وکالتنامه الکترونیکی هم خودش داستانیه، حالا من سرتیترای اون رو خدمتتون میگم. شما بعد از اینکه این ثبت سنا کرد، موکل میاد براش ثبت الکترونیکی میکنید، میاد تو قسمت eadl.ir که سایت قوه قضاییه هست، این جدیدش بهتر از اون سایت عدل ایرانه، یادداشت بفرمایید، نکات رو دوستان یادداشت بکنن، حالا نمیم سیستم شما ضبط میکنه یا نه که بشه بعدن هم استفاده کرد، شما همین الان سعی کنید یادداشت کنید. حالا بعضی مطالب ممکن بعضی دوستان مثلا اواخر 18 ماهشون باشه بهتر بدونن، بعضی کمتر، حالا ما همه رو میگیم. پس میره توی eadl.ir قسمت تنظیم وکالتنامه الکترونیکی. موکل شما ثبت سنا کرده، کپی عکس، یا یه کپی که نمیگیرن، تو هم واتساپ میگیم عکس کارت ملی و شناسنامه‌شو بفرسته. شناسنامه برای چی؟ برای اون تاریخ تولدی که توی ثبت الکترونیکی هست. خب چه بهتر اون روز که میاد، وقتی بعضی قرارداد بستیم حتما بهش تاکید کنیم که شما برید و اگه دارید یا الان یا بعدن برای من واتساپ کنید عکس کارت ملی و شناسنامه‌تون رو. خب وکالتنامه الکترونیکی رو وقتی می‌خواید ثبت کنید، حالا ما اینجا نمی‌خوایم بحث آموزش مجازی رو به شما درس بدیم، اونایی که مربوط به دادخواسته صرفاً خدمتتون عرض می‌کنم، در فرم اختیارات و شرایط وکالتنامه الکترونیکی شرایط متعددی وجود داره، بعضیش الزامی نیست و بعضیش اصلا بهتر حذف کنید. حالا من اونایی که یادم به خدمتتون میگم، مثلا فرض کنیم که پرونده‌ای که دیوان عدالت اداری نیستش برای چی بنویسیم؟ پرونده‌ای که شما وکالت برای فرجام خواهی نگرفتید، باید فرجام و مراجعه به دیوان عالی کشورش رو حذف کنید. پرونده‌ای که 477 شو نمیخواید اقدام کنید، یه وقت از موضوع وکالت شما 477، چون که من نمیگیرم این پرونده رو چون 4-5 سال طول میکشه و 90% به نتیجه نمیرسه، در اینجا شما اینو میتونید آیکوناشو حذف کنید یا ما برای 477 نیستش. یا فرض کنید در اعاده دادرسی، خب میدونید که بعضی از موارد اعاده دادرسی مقید به مهلت هست، همه مواردش مقید به مهلت، اون مهلت 20 روزه وقتی شما نوشتید آقا وکالت در اعاده دادرسی، بعد به شما دادنامه ابلاغ میشه، خب اگر از موجبات اعاده دادرسی فراهم باشه باید شما ظرف 20 روز اقدام کنید، عقل وکالم نگرفتید. حتی فرجام که حالا برای کارآموزا که اصلا فرجام کلا باید حذف کنن، حالا در آینده هم که انشالله وکیل شدید، اون فرجام نه، وقتی که قرارداد من راجع به فرجام، من فرجام آیکون فرجام رو میذارم، در غیر این صورت نه، اونا رو حذف میکنم، مشخصات خواهان رو کامل مینویسم. و مشخصات خودم هم که خب همون شما به اسمتون رو بدید یا کد ملیتون رو بدید میاد. بعد به موکل باید اعلام کنید که آیه موکل، خانم موکل، من وقتی که وکاله، حالا یه نکته تو متنش بگم. ببینید اونجا که نوشته مبلغ عقل وکاله، مبلغ عقل وکاله تعرفه قانونی باید بنویسید شما. تعرفه قانونی چه طبق آیین‌نامه هر مبلغی هستش اونجا شما می‌نویسید. اون مبلغ تعرفه غیر مالیه 400 هزار تومان مثلا، مالیه نسبت به مقوم خواسته، مالیه غیر منقول. خب حالا این میزان حق الوکاله یه تعرفه دولتی و قانونی خودش یه کارگاه جدایی من برای یه مرکز داشته بودم تحت عنوان حق الوکاله و هزینه دادرسی، این هم خودش یک نیم ساعتی شد حداقل بحث میخواد. ولی دیگه تو این دنیای جدید نباید ما خودمون رو مشغول این چیزها بکنیم. میاید توی گوشیتون از بازار دانلود کنید برنامه حسابدان غذایی، برنامه مشابه هم هست، حالا من اینی که دانلود کردم بهتره، حسابدان غذایی، مهریه به نرخ روز، حق الوکاله، هزینه دادرسی، همه اینا رو نوشته. راحت میتونید بزنید نسبت به اون خواسته که بچه نقده یا مقومش، غیر مالی هم که مشخصه 400 تومن، اون حق الوکاله تعرفه قانونی رو شما اونجا درج میکنید. به موکل هم میگید، حتما باید بگید که آقا اگر الان مثلا شما برای چیز کردید، قراردادی که بستیم، اینجا حق الوکاله قانونی من نوشتم، براتون یه اسمس میاد، یه پیام کوتاه میاد، کد اون پیام کوتاه رو باید برای من بفرستید و وقتی که کد پیام کوتاه رو برای شما فرستاد، یعنی وکالتنامه رو تایید کرده، شما کد رو در سیستم وارد میکنید، وکالتنامه شما آماده است. این قدم اول. حالا ما سعی میکنیم یه رو با آخر بذاریم، برای دو نیم شروع شده، یه رو هم بذاریم یک ساعت در خدمتون باشیم، یک رو هم بذاریم برای پاسخ به سوالات، که حالا از در این قسمت ها اگر سوالی هستش من خدمتون عرض میکنم. خب وقتی سیستم رو باز کنید، حالا البته من خودم روشم اینجوریه که حالا ما چون گفتم یه چند سال از شما سنم بیشتر هستش، زیاد نه یه چند سال، اول دستی می نویسم، بعد تو سیستم حالا یا خودم یا منشی وارد میکنه، حالا بعضا خودم شلوغ سرمون نمیرسه میده منشی وارد میکنه، ولی باز بالا سرش ما میسم مراجعه میکنم، میگم چیکار کردی چیکار نکردی. شماها از شماها دیگه اصلا باید قید منشی رو بده خودتون باید انجام بدید. پرونده هم که زیاد نیستش، اشکال نداره، شما فرصت بیشتری دارید، زیاد هم بودش کم میکنید، زیاد بودن پرونده هنر نیستش، یه کار به اندازه که آدم توانشه باید بگیره، روزی رسونم که خداوند هستش. بنابراین من حالا سعی میکنم این که بنویسیم، مثلا ابتدا دستی بنویسیم، حالا یا حداقل متن اصلیشو، حالا مقدماتشو و منشی بعدن وارد میکنه، من هر دو حالت رو میگم. خب خواهان یه وقت شخص حقیقیه، الان ما به مندرجات بالای دادخواست مینویسیم، خیلی مهمه. من الان 10 سال از حدودن که توی کانون مرکز هستم و اختبار آیین دادرسی مدنی میگیرم، در همیشه یکی از سوالهای آیین دادرسی من یه پرونده رو مطرح میکنم، میگم دادخواست این پرونده رو بنویسید و بقیه شو نگم، که چه دادخواست های عجیب غریبی مینویسن. همین جدیدن هم که امتحان گرفته بودیم، انگار نه انگار که بعضیا دانشگاه کارشناسی حقوق خوندن، البته اشکال از ما تو دانشگاه هست. من خودم تو دانشگاه درس آیین دادرسی معنی دو نوشتن دادخواست رو بچه یاد میدم، ولی خب اکثرا یاد نمیدن، بچه هم با همون آموخته های دانشگاهشون میان کارآموزی، اینجا هم کسی بادم یاد نمیده که مگر خود طرف پیگیر باشه. هیچ وقت سعی نکنید از این فرمت های ثابت استفاده کنید. این کتاب های نوشتن دادخواست و اینا خوبه، نگاه کنید استفاده کنید، ولی حل المسائل نشه برای شما. اونا رو نگاه کنید، مثلا میخواییم یه خلیت بنویسیم، چند تاشو نگاه میکنیم، بعد خودمون باید بشینیم بنویسیم. تا پشت فرمون نشینی راننده نمیشید. من همیشه به بچه ها میگم، بچه های من همیشه پشت ماشین میشینن، پشت ماشین میشینن، ولی جای راننده نمیشینن، راننده نمیشن. پس بنابراین باید سعی کنید خودتون بنویسید. یکی از این کتابا رو حتما بگیرید، داشته باشید، مراجعه کنید. شما اوایل کارتونه، هیچ کس از روز اول دکتر و وکیل و قاضی و اینا نبود، همه کم کم شدن. حالا یکی مثلا 20 سال طول میکشه تا وکیل و قاضی میشه، استاد میشه، یکم نه بعد از 1-2 سال 5 سال وکیل واقعی میشه، قاضی واقعی میشه. پس بنابراین میخوام بیریم آیکون خواهان. خواهان شما یا شخص حقیقیه یا شخص حقوقیه. خب اگر شخص حقوقیه، شما حقیقیه، شما کارت ملیشو گرفتید، تو ردیف خواهان مشخصاتشو میگید، نشانیش رو هم هرچند کارت کد ملی رو بزنید نشانی میاد، ولی حتما نشانیشو بگیرید و بگید که این نشانی که در سنا اعلام کرده تو قرارداد مالیتون، حتما این رو قید کنید. اما اگر شخص حقوقیه، برای شخص حقوقی، حالا اگر حضوری بود اذیت میکردیم خیلی شما رو، اینجا رو همش به صورت سوال و جواب که من متکلم وحده نباشم، ولی امکانش نیست و حالا مجبورم خودم همینا رو بگم.
استاد اگر من دعوت میکنم دوستانی که تمایل به پاسخ دارن، اگر پاسخی نسبت به پرسش های استاد داشتن، میتونن گزینه دست رو فعال بکنن، من میکروفونشون رو باز بگذارم.
خیلی خوبه، خیلی خوب، بهترم هستش. خب میگیم آقا شما شرکت فلان هستید، اولین چیزی که از این شرکت میخوایم چیه؟ کی میتونه بگه؟ بله فعال کنید دوستان رو، اینجوری خیلی بهتره تا من خودم صحبت کنم. بفرمایید.
آقای عبدی و آقای سرفراز.
بله شما استاد، عرض ادب و احترام دارم خدمتتون. اولین چیزی واسه شرکت میخوام شناسه ملی هست.
خب شناسه ملی شو بدن، ضروریه مثل کد ملی. حالا چی میخواییم بعدش؟ بعد شناسه ملی،
بعد از شناسه ملی مدیر عامل، هیئت مدیره،
اونها رو میخوایم.
نماینده حقوقی شرکت، بله چون باید کد ملی، کد ملی نماینده حقوقی شرکت وارد بشه.
آقای سرفراز رو
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت استاد بزرگوار و سایر همکاران و جناب آقای عبدی. اساسنامه و روزنامه رسمی
هم. ببینید اولین چیزی که ما میخوایم، باید ببینیم که اینی که برنامه داره به ما وکالت میده، آیا صاحب امضای مجاز هست یا نه. بنابراین باید بگیم آخرین روزنامه رسمی که صاحبان امضای مجاز درش قید شده، اون رو ارائه بدید. درسته؟
بله.
خب این رو حتما باید ببینید، یعنی تو همون جلسه اول شما ببندی، بعدا هی نباید تماس بگیری آقا تو رو این بفرست اونو بفرست، مخصوصا اونایی که شرکت ها هستن هزاری گرفتاری دارن. بنابراین این روزنامه رسمی که به ما ارائه میده، شما بفرمایید کی میتونه بگه مقید به زمانم هست یا نیست؟
بله استاد، بعد حتما استعلام بگیریم و الان هم همه چیز اینترنتی شده از تو سایت روزنامه رسمی
از سایت روزنامه رسمی. خب حالا این زمانش که مال چند مثلا 5 سال قبل باشه اشکال داره؟
بله چون ممکنه عوض شده باشه اعضای.
بله ببینید در شرکت باز زمان نداریم، فقط در شرکت های سهامی عام و خاص، در شرکت های سهامی عام و خاصه که مدت زمانش 2 ساله، در تعاونی 3 سال، در بقیه نامحدود. پس بنابراین اگر موکل شما این شخص حقوقی شرکت سهامی عام و خاص باشه، از اون آگهی 2 سال بیشتر نباید گذشته باشه و تعاونی 3 سال، اما در بقیه شرکت ها اشکالی نداره. غیر از این، حالا میتونید این صداهای دوستان رو ببندید، بعد من سوال کردم دوباره باز کنید. غیر از این روزنامه رسمی، باید اساسنامه شون هم عکس بشه. چرا؟ چون باید ببینیم کی حق اقامه دعوا داره. در اکثر اساسنامه های فرمتی که اداره ثبت شرکت ها میده، حق اقامه دعوا با هیئت مدیره است، کل هیئت مدیره. بعضی با مدیر عامل ممکنه باشه، یا مثلا همون مثل اصلا تعهد آور مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره. بنابراین ما اساسنامه رو بخونیم. خب اکثر اساسنامه ها نوشتن که این به عهده همه حق اقامه دعوا با هیئت مدیره است. خب همه هیئت مدیره که نمیتونن بیاریمشون، بهشون میگیم آقا شما بیاید تفویض اختیار کنید، این اختیار رو حق رو واگذار کنید با یک صورت جلسه با یه نامه به مدیر عامل و مدیر عامل بیاد این تفویض بکنه به شما، به مدیر عامل، مدیر عامل بیاد به من امضا این وکالتنامه رو امضا کنه. ببینید به خاطر همین نکته کوچیک دادخواست‌های زیادی هستش رد شده. البته خب بعضی از قضات میگن نه همین که صرف اسناد تعهد آوره کافیه، ولی همین دادگاه امروز ما، خود دادگاه چون دادگاه تخصصی تجاری بود توی تهران، بلافاصله به خواهان ابلاغ کرده بود به وکیل که آقا اساسنامه رو بیار ببینم که این دو نفر هیئت مدیره حق اقامه دعوا دارن یا ندارن. حالا این کار صحیح رو انجام داد، اخطار داد. بعضی از دادگاه ها هستن میگن آقا این سمت نداره، بلافاصله قرار رد کرد. این غلطه ها، ولی همون ابتداعا آبروی سیاد آدم پیش موکلش میره. پس بنابراین ما شناسه ملیش که میگیریم، یه آقا شما روزنامه رسمی تو بیار، آخرین روزنامه رسمی که صاحبان امضای مجاز درش قید شده، چون روزنامه رسمی متعدده، روزنامه رسمی که صاحبان امضای مجاز درش قید شده باشد، و بعد اساسنامه هم بیار، اون صفحات اساسنامه که مربوط به تفویض این اختیاره و حق اقامه دعوا صحیح میکنیم. حالا مثلا ممکنه توی اساسنامه که نه، معمولا یه چیز جداست، اگر چیز جدایی میخواد، شما دیدی هیئت مدیره حق اقامه دعوا دارن و الان مدیر عامل به شما امضا کرده حال بکنه وکالتنامه رو، یه متن تفویض اختیار مینویسید، مدیر هیئت مدیره تفویض میکنه به مدیر عامل و اون برگه تفویض اختیار رو حتما پیوسته دادخواست باید بکنید تا سمت شما محرز بشه. خب میریم به سراغ خوانده. خواهان رو عرض کردیم. البته حالا در مورد خواهان یه چند تا نکته دیگه هم بگم. من ببینید الان دیگه اون مطالبی که شما تو کارشناسی خونید خیلی هاش اینجا به درد نمیخوره. متاسفانه کتاب هایی که آیین دادرسی جدید هم مینویسن باز نمیان بر اساس سیستم الکترونیکی بنویسن، همون حرفای سابق که آقا امضاش باید فلان باشه بزن. آقا دیگه تموم شد دیگه، اینا دیگه این بحثا رو ما باید بیایم. همین چند وقت پیش من تو فرانسه قانون فرانسه رو داشتم نگاه میکردم، مثلا عمده مواد راجع به سندش سند الکترونیکی بود، چون اونجا دیگه تمام اسناد مثل کشور ما که داره اسناد الکترونیکی میشه، اسناد داره اونا الکترونیکی هستش. پس ما باید جزئیات سند الکترونیکی رو دانشگاه درس بدیم تو عدل اثبات دعوا که درس نمیدیم. توی دادخواست هم همین جور هستش. خب یه وقت هستش که خواهان شما صغیره، مهجوره، ورشکسته است، اینجا باید دلیل سمت رو از اون مدیر تصفیه یا ولی یا وصی بگیرید یا قیم، قیم نامشو، و اون رو پیوسته دادخواست بکنید. در اون قسمت اصیل خواهان میشه همون مهجور، دقت کنید ها، نمایندهش میره میگه نماینده دارد، شما میزنید بله، اون نماینده مشخصاتشو وارد میکنید. خب در سیستم گذشته ما بالا می نوشتیم یه ردی پایین، مثلا می نوشتیم آقای فلان به قیمومیت آقای فلان، به ولایت از آقای فلان. دیگه اینا همه تموم شده و الحمدلله در کل کشور الان 90% کشور دادخواست ها همه الکترونیکی هستش. بنابراین باید قیم نامه و حالا هر دلیل سمت هست حتما بگیرید. اگر ورشکسته است مدیر تصفیهش و مدیر تصفیه اون رأی که یا حکمی که برای مدیر تصفیه منصوب شده اون شخص، حتما اینها رو ازش بگیرید. خب بعد میرسیم به خوانده. خواندگان همون جوری که عرض کردم به یه چیزایی از خواهان یادم میاد، دلم نمیاد، هی ساعتم نگاه میکنم درستم همین تو سطرهای اول ما بمانیم. حالا برگشت تو خوانده میگم. ببینید خواندگان مشخصات خوانده رو باید بگیرید، کد ملیش هم باید تا اونجایی که میشه از توی اسناد به موکل بگید آقا پیدا کنه، خیلی تسهیل میکنه توی رسیدگی. بعضا توی خوانده شک داریم یه نفر آیا خوانده قرار بدیم یا ندیم، حالا توی عناوین دعوا اینا رو توضیح خواهم داد. ولی یه جمله طلایی استاد همه ما آقای دکتر شمس میگه، اینو یادداشت کنید، میگه خوانده اضافی خواسته اضافی ضرر نداره. خوانده اضافی خواسته اضافی ضرر نداره. بس اونی که شک داریم که آیا خوانده قرار بدهیم یا ندهیم، خوانده قرار میدهیم. خب خوانده حالا اگر شرکت هست، شناسه ملیشو باید از سایت ثبت شرکت ها بگیریم. اگر سازمان دولتیه از خود ثبت صنعا، از خود e.ir اونجا شناسه دارن تمام سازمان های دولتی، شناسهشو حتما باید بگیریم و درج کنیم در اون ردیف آخر بعد از نشانی دارای شناسه ملی. و همین کارو خیلی جلو میندازه. حالا تو بیاد دفتر دادگاه مشخص کنه به شما اخطار کنه بیاید نیاید، وقتی شناسه ملیش باشه ابلاغ دیگه 100% هستش. اینا رو هم باید از سایت به دست بیارید، بزنید شناسه ملی آموزش پرورش مثلا قزوین، میاد در جا برای شما، همین سرچ هم کنید میاد و اون شناسه رو هم درج کنید. خب اینم ردیف خوانده. چند تا نکته راجع به ردیف خواهان و خوانده هستش که اینها رو خدمتتون عرض کنم. ببین تمام اون بحثایی که روی اختیار رفع نقص و نمیدونم این چیزا الان خیلی هاش دیگه الحمدلله از بین رفته، خیلی کم شده مواردش و لازم نیست فرق این کارگاه ما نمیخوایم آیین داستان این دو دکتر شمس شده شو دوباره به شما درس بدیم، میخوایم با این سیستم مجازی فقط اون موارد ضروری رو خدمتتون عرض کنیم که یاد بگیرید. خب اگر خواهان یا خوانده شما یک گروهی هستند، تعداد زیادی هستند، حالا این تعداد زیاد مثلا اعضای تعاونی هستند یا اهالی یک مسجد هستند، اهالی یک محله هستند، میخواییم چه خواهان چه خوانده، در حقوق ما خواهان یا خوانده هر تعدادی باید بشه باید ذکر کنیم. حالا کشور خارجی میگفتن نه یه حداقلی قرار دادن توی فرانسه، ولی تو ایران نه، شما باید بنویسید. حالا من سیستم میمم تا چک نکردم چند تا ظرفیت خواهان یا خوانده داره، باید همه ذکر بشن اگر محصور هستن. اما اگر غیر محصور هستن، همونجوری که قانونگذار در ماده 74 گفته، شما میتونید بنویسید که مثلا اهالی روستای فلان و چند نفر رو کت خدا و دهدار رو، حالا کت خدا که نداریم، دهدار رو مثلا عضو شورا و اینها رو هم به عنوان خوانده اضافه کنید، هیچ اشکالی ندارد. خب اگر خوانده شما شخص حقوقی باشد، میدونید که شخص حقوقی مشمول مکان نداره. حالا شخص حقیقی هیچ نشانی ازش نداریم تو سیستم، وقتی کد ملیش هم نداریم، یا داشتیم زدیم نشانی ازش معلوم نشد به خاطر اینکه ثبت سنا نداره. در اشخاص حقیقی می نویسیم خب مشمول مکان. در اشخاص حقوقی باید بلافاصله به تو سایت ثبت شرکت ها و نشانیش رو از اونجا پیدا کنید سیستم و بگذارید. اینا رو حتی دفاتر خدمات هم برای شما انجام نمیده یا با کراهت انجام میده، باید خودتون برید و نشانیش رو پیدا کنید و قید کنید. خب همین راجع به خواهان و خوانده من دارم خلاصه میکنم مطالبم رو، که چند نکته اصلی رو در حدی که توفیق داریم در خدمتون باشیم. ببینید اگر مثلا دعوایی که خیلی زیاد ما داریم الزام به تنظیم، این ملک یا این خودرو ایادی متعددی خریده، الف فروخته به جیم، جیم به دال، تا به من رسیده. حالا من میخوام سند بزنم، تنظیم الزام به تنظیم سند رسمی پی، نه الزام به تنظیم سند انتقال. حالا این مد شده تو دادگستری، میگن الزام به تنظیم سند انتقال. انتقال انواع و اقسام انتقال داریم، تمام معاملات موجب انتقال میشن. باید بمیسی الزام به تنظیم سند رسمی پی، سول و امثاله هم. خب این رو که شما نوشتید، حالا تو این دعوا خانده شما الف به ب فروخته، ب به جیم فروخته، جیم هم به دال، دالم به شما، خانده شما کی میشه؟ کی میتونه بگه؟ بفرمایید آیه عبدی.
عرض ادب دارم اصلا گد ما قبل ماست، خانده ما گد ما قبل ماست.
احسن، کاملا غلط بودش. قرار رد دعوا صادر میشه آقای عبدی. آبروی قزوینی ها رو بردید. آقای انصاری، ترسیدن
برمید. آقای انصاری صداتون هست. آقای نظربیگی، آقای کیانی، شما هم میتونین اگر فعال کنین صحبت بفرمایید. آقای انصاری صدای شما.
بگو آقای کیانی بگه همشهری ما سالقونیه احتمالاً.
آقای کیانی کردن فکر کنم.
کردن؟ ما کیانی طالقان زیاد داریم. ما اصلیتمون به طالقان برمیگرده. نزدیک قزوینه دیگه، تقریبا من همشهری هم هستیم.
بله.
خب فرق نمی کنه، یکی از دوستان بگه.
آقای کیانی بفرمایید.
بله بله. بله. احتمالاً ریشه من یکی هست.
احسن. حالا جواب بفرمایید. هر کی هر کنم از دوستان این سوال خیلی ابتدایی. بله بفرمایید. سلام علیکم،
شما خوبی؟
الحمدلله. اگر میشه دیگه خانده ما... بریم سر جواب.
بله خانده ما میشه نفر آخری دیگه.
احسن، کاملا غلط بود. نفر بعدی.
استاد عرض سلام دارم خدمتتون.
بیا
شما باید مالک اصلی رو خطاب
کردن. بازم غلط بود.
سلام.
کانون قزوین رفتش. خب
استاد سلام مجدد دارم. همه ایادی ما قبل ما هر کدوم رو بخوای می‌بینن.
آفرین. یه دست می‌زنم. آقای نظر بیگی درسته؟
عبدی هستم استاد.
ببینید شما باید ملک یا اون خودرو به نام نفر اول هستش. شما میخوای بیایی بگی که اون نفر اول بیاد برای شما تنظیم سند بکنه، باید رابطه حقوقی که بین اینها هستش رو چیکار کنید؟ شما ثابت کنید که شما با این نفر اول رابطه دارید. میگید من به موجب موبایلنامه شماره فلان با جیم رابطه دارم، جیم با ب داره، ب با الف داره. بنابراین همه ایادی از کسی که در ثبت به نامش هست تا نفر که به شما می است، از کسی که در راهنمای رانندگی خود رو به نامشه تا نفر جدید. ببین من دادخواست‌های متعدد دیدم با این نکته‌ای که یه وکیل تازه کار باید بدونه، نمی وکیل قدیمی هم ننوشته و رد صادر شده. من با کسی که سند به نامشه رابطه حقوقی ندارم، باید رابطه رو ثابت کنم. خب مخصوصا توی شهرستان ها معاملاتی روی املاک و اینا انجام میگیره، یا تو بنگاه ها خودروها انجام میگیره. این حلقه ها متصل نیست، موبایلنامه ها وجود نداره، این دعوا به نتیجه نمیرسه. که من الزام به تنظیم به کسی بخوام که باشی که اصلا سند به نامش نیست، نفر اولم بخوام که میگه آقا من با تو رابطه حقوقی ندارم، دادگاه میگه. بنابراین تمامی ایادی ما قبل همه باید به عنوان خوانده اسامیشون چی بشه؟ ذکر بشه. خب اگر شما وکیل ملکی رو به شما فروخته، ما اکثرا الحمدلله کارمون خود روزی ما کرده الزام به تنظیم، از بس که این اسناد املاک و اینها بی سر و سامون و بی حساب و کتاب و کتر کلاست هم که اجرا نشده کاملا، ما باید هی این دعوای اصلیمون همینه. ما هم فوکوس میکنیم برای شما رو همین موضوع تا شما موارد مشابه یاد بگیرید. خب اگر یه ملکی رو وکیل برای شما فروخته، شما وکیل رو باید خوانده قرار بدید یا اصیل؟ بفرمایید. کارگاهه، به این کارگاه با سخنرانی فرق میکنه.
اسید رو باید خوانده قرار بدیم
استاد. سخنرانی آدم میره بالا منبر همینجوری میگه دیگه، هم چرت میزنن و اینا، ولی من از کلاسای دانشگاهم گرفته از کارشناسی تا دکترا تمام جلسات کانون هیچ وقت کانون سخنرانی من نمیذارم. میگم کارگاه این روش آموزشینه که شما رو درگیر کنیم. ببینید درسته چون تعهدات وکیل بابت اصیله، ولی من به شما پیشنهاد میکنم که اسم وکیل رو هم بنویسید. چرا؟ چون ممکنه بعدن بیاد جزئیات معامله بخواد مطرح بشه یا طرف بیاد وکالت اون فرد رو نفی کنه و امثال هم، بهتره که وکیل قید بشه در اون. حالا اگر موکل شما ورثه هستن، باید بریم ازش براشون بگیم که خواه ورثه که میخوان بیان به ما وکالت بدن باید برن حالا یا حق الوکالی به ما بدن یا خودشون برن از طریق دفتر خدمات قضایی و شورای حل اختلاف گواهی انحصار وراثت بگیرن. گواهی انحصار وراثت. اما اگر معلوم شد خوانده شما خواندهش فوت کرده، میگیم خب اگر اینو میخوایم علیش اقام با گواهی انحصار وراثت میخواد، البته استشهادی هم کفایت میکنه، ولی الان چون سیستم اینترنتی شده قضاتی که استشهادیه رو در مورد اسامی ورثه‌ای که فوت شده خود مورثشون خیلی سخت قبول میکنن، میگن آقا برید گواهی انحصار وراثت بگیرید، هرچند سخت هم هست ولی سیستم الان اینترنتیه و به اون صورت هم سخت نیستش و خب یه پرونده هست، میتونیم یه مبلغ جزئی از موکل بگیریم خودمون اقدام کنیم که بعدن توی دادگاه نیاریم بگیم که آقا خب حالا ما استشهادی قاضی من قبول ندارم. پس یه استشهادی تهیه میکنید اگر گواهی انحصار وراثت نگرفتید که آقا این مرحوم در فلان تاریخ فوت کرده و ورثه‌ش هم این افراد هستن، می نویسید و دو نفر هم زیرش رو امضا می کنن، شهادت می دن که بله این حتی امضا نه ها باید بعد از این که چیز باشه زیرش خصوصا توضیح بدن که بله ما می دونیم که برسه اینها برسه دروغ گردن خودشون برسه این مرحوم اینها هستن. خب اگر که ما هیچ برسه شو نمی شناسیم اینجا میتونیم اعلام کنیم بلا وارثه، هیچ اشکال نداره. اگر بلا وارث بود باید خوانده دیگه هم اضافه کنیم بهش، کیه؟ دادستان. یعنی دادستان میشه الحاکم و وارث و من دا وارث الله. بنابراین اسم دادستان هم باید بنویسیم، دادستان شهر رو. من پیشنهادم اینه که الان هرچند استشهادیه به نظر من از نظر حقوقی من یه مقاله هم این موضوع نوشتم که کفایت میکنه، من نمیتونم برم برای یه نفر که هیچ اطلاعاتی ازش ندارم که با این انحصار وراثت بگیرم و خیلی هم سخت و زحمت داره، ولی با این حال الان چون خیلی راحت شده و اگر شما یه مشخصات حداقلی از خانه داشته باشید میتوانید بروید و گواهی انحصار وراثت بگیرید. خب حتما هم بپرسید که ببینید آقا این خوانده شما مثلا مثلا که پیرن، آقای موکل میدونی فلانی زنده است؟ حتما بعضا میبینی که میگه آقا مرده، خب تا میری تو سیستم الان سیستم آلارم میده در جا، قبلا بعدن کشف میشد، الان خود سیستم اعلام میکنه که آقا اینو فوت کرده چون سیستم e.ir وصل به ثبت احوال و کاملا مشخص میشه اگر کد ملی بزنید، اگر اسم من بزنید پس فردا میرید دادگاه طرف معلوم میشه که مرده و خب باز دوباره دعوا به تأخیر میفته. اگر معلوم بشه که در زمان تقدیم دادخواست خوانده فوت کرده بوده، دادگاه چه تصمیم میگیره؟ طرف میاد ورثه‌اش میاد یا یکی از خواندگان میاد میگن آقا این آقایی که این آقای وکیل اسمشو نوشته قبل از تقدیم دادخواست فوت کرده بود، دادگاه چه تصمیمی میگیره؟ کی میتونه بگه؟ بفرمایید. غیر از آقای عبدی بقیه میگن 70
سلام استاد.
بله
قرار رد درخواست صادر میکنه،
قرار عدم استماع صادر میکنه چون دعوا به دعوا
صادر،
بله به نحو صحیح تر نشده
استاد
عدم استماع. اگر در طی دادرسی باشه خب قرار توقیف صادر میشه و باز دوباره شما بازم یا استشهادیه میتونید بیارید یا تبایین صادر که خارج از بحث ماست. بله
ببخشید بفرمایید که فرمودین که اگر بگیم بلا وارثه وقتی دادگاه متوجه شد دعوا رو رد میکنه که وارث داره.
نه اون برای گرفتن مثلا چیز شورای حل اختلاف که مراجعه میکنید تو متن درخواستتون شما مینویسی بلا وارثه، بعد استعلام که شد میگه اونا خودشون طبق اون ورثه اسمار مینویسن.
بعد اگر قبل از تقدیم دادخواست محجور بود و دادخواست بدن
بازم همینجور بازم مثل
اینجا هم از قراره عدم استعلام بزنید.
احسن بله بله
مرسی.
اگر که ما در مورد مال مشاع میخواییم اقامه دعوا کنیم، حالا هر دعوایی، حالا یکی از این وراز معمولا برادر بزرگا این کارو میکنن، اومده خونه رو اشغال کرده، شما میخواید دادخواست خریت سهم مشاع بدید، مثلا 5 تا وارث هم هستن، شما کیو خوانده قرار میدید؟ بفرمایید.
طرف دعوا رو اون کسی که تصرف کرده.
ببین درستش همینه، ولی من باز یه نکته به شما میگم، حکایت اون وکیل و موکله. شما این جمله طلایی رو یادداشت کنید، مخصوصا خانم‌ها چون به طلا علاقه دارن، که در دعاوی اموال مشا سعی کنید همه مالکین مشا یا خواهان یا خوانده باشن. فرمایش دوستمون کاملا دقیق بود، آقا این آقا متصرف شده نسبت به بقیه اصلا بنویسیم قرارداد صادر میشه، ولی من پیشنهادم اینه چون این موضوع بعضا اختلافی هم هست، شما مینویسید تمامی مالکین مشا رو به عنوان خوانده قرار بدید، تو به طوری که یا خوان یا خوانده باشن، یا با شما یا علیه هر کی با ما نیست علیه ماست خوانده قرار میدید، ولی میگید آقا مثلا از این وراز این آقا اومده متصرف شده، حالا دادگاه بعدا قرارداد میزنه، چون تو انواع دعاوی مشاع این اختلافی هست، انواع دعاوی اختلافیه، من وارد جزئیات نمیشم و در همین حد به شما تاکید میکنم. خب میایم میرسیم بند بعدی، وکیل وقتی که توی سایت میزنید میره وکیل. خب شما قبلا بکارنامه الکترونیکی رو تنظیم کردید، میاید تو اون قسمت اسم خودتون رو میزنید، شماره وکالتنامه الکترونیک رو میزنید، خود به خود لینک میشه و وصل میشه به اون قسمت که اسم مشخصات شما شماره پروانه تون رو بزنید و کد ملی میاد. و اما میرسیم به جای مهم، خواسته و تقویم آن. دقت کنیم. خب ما الان میخواییم راجع به خواسته، تقویم خواسته، هزینه های خواسته و متفرات خدمت شما مطالبی رو عرض کنیم. ببینید تعیین خواسته خیلی مهمه. شما میری پزشک، بیمار خونه کرده بیمار میشه کسی، پزشک مهمترین چیز اینه تشخیص بده این چه بیماریه. اگر خدای نکرده تشخیص غلط بده، هزار یک دردسر رو خدای نکرده اون بیمار فوت میکنه. کار ما هم همینه. آقا این دعوایی که مطرح کردیم خلیت یا تخلیه است یا رفع تصرف عدوانیه؟ اولا باید عنوانهای حقوقی به کار ببرید. یه بنده خدای دادخواست داده بود، خانمی بود نوشته بود که جلوگیری مادر شوهر از دخالت در زندگی این جانه. داد خواسته حقوقی نشد، وکیل نبود حالا، ولی بعضی از وکیل ها این شاکارا میکنن. آقا ما همون جوری که برای هر بیماری تو پزشکی اسم گذاشتن، ما هم تو رشته علوم انسانی پزشکی میگه خیلی آرزوشون این بوده از حقوق بخونن وکیل بشن، همش هم نیتشون فقط برای حل مشکلات مردمه، خدا نکرده مسائل مادی در براشون مهم نیست. بله دیگه یه شغل وکالت بیرونش چی میگن دیگران کشه داخل خودمونو هر کی میگه من وکیل بابا وکیل بابا خب وکیل دیگه حالا مگه همه وکیلا 10% ممکنه درآمد آنچنانی داشته باشن؟ خب یک عناوین حقوقی به کار ببریم خیلی مهمه. من باور کنید بعضا میشه خود بعضی از همکارای ما زنگ میزنن پیام میفرستن که آقای دکتر مثلا من چه عنوانی رو برای این موضوع به کار ببرم. من وقتی که طرف داره صحبت میکنه همیشه کاغذ جلوم موکل که ارباب رو صحبت میکنه میگم خب این میشه فلان. آقا جان خلع ید و تخلیه و رفع تصرف عدوانی با هم دیگه فرق داره. کی میتونه بگه فرق خلع ید و تخلیه چیه؟ بفرمایید هر کی چیزی شد سریع جواب بده دیگه. سلام علیکم نمیخواد. من هم اسمار اینجا کامل نمیبینم.
عرضم حضورتون که خلیت مالیه تصرف عدوانی غیر مالیه.
نه نگفتم که از لحاظ خودشون فرقشون. الان میخوای توی دعوا من بنویسم میگم آقای وکیل باید تخلیه میخوای اقامه دعوا کنی یا خلیت چی بهش میگی؟
استاد جسارتاً هر جا قراردادی در بین باشه
خلیت به موجب سند
بحثه
در قراردادی نداره
تصرف ولی در تخلیه قراردادی وجود داره.
احسن
اگر با سبانه باشه
سابقه تصرف است
استاد. الان خلیه و تخلیه هستیم. من خود صداها تداخل نکنه تک تک دوستان اسم خودشون بگن.
اگر قرارداد نباشه میشه خلعیت، اگر قرارداد باشه میشه
کاملا غلط.
به نام خدا تشکر میکنم از شما استاد گرانقدر. محبی هستم. در بحث خلعیت و تخلیعیت بحث اجازه در سابقه تصرف هست.
احسن کاملا غلط بود. نفر بعدی
یعنی عدوانی بودن سابقه تصرف در اثبات مالکیت استاد در بحث اثبات مالکیت.
حالا تقریبا ببینید
استاد
اثبات مالکیت
خلعیت مال اتفاقا من هفته پیش داشتم اختبار میگرفتم از بچهای کارآموزای کانون مرکز مکررن این سوالو شبیهشو میپرسیدم. ببینید در خلعیت مالکیت موکل شما باید مسلم باشه دارای سند مالکیت منگوله دار که جدیدن منگولاش هم کندن و تکبک شده باید دارای این سند مالکیت باشه. ولی تخلیه برای رابطه استیجاریه. تخلیه ید حالا آیه تو شمس گفتن ولی تو دادگستری متداول نیست. شما باید بیاد بگید که این تخلیه صرفاً برای رابطه استیجاریه. آقای وکیل خانم وکیل اگر به جای تخلیه خلیه ید یا برعکس به کار برد دعوا قرارداد صادر میشه. در دعوای تصرف دعوای تصرف اساسا مالکیت مطرح نیست، صرفا سبق تصرف لحوق و عدوانی بودن. به خود تصرف عدوانی ممانعت مزاحمت از حق فرق میکنه. آقای وکیل دادخواست داده اینایی که من میگم حاصل 30 سال و 30 خورده ای سال تجربه به عینه دیدم و از آسمونیسمی مثالا رو نمیارم برای شما. وکیل دادخواست داده حالا الحمدلله اینجا الان به سیستم اینترنتیه یه مقداری سخت‌تره. میگه یه خواسته بده میتونی تو هم اضافه کنی سه تا خواسته مثلا داده اعلام فسخ و انفساخ و بطلان معامله. آقا یعنی چی فسخ و انفساخ و بطلان؟ یه با هم میگه فرق میکنه. کی میگه فسخ و انفساخ چه فرق میکنه؟ کی میدونه؟ بفرمایید
در فسخ ارادیه نیست ولی و انفساق غیر ارادیه.
احسن. پس بنابراین انتخاب
استاد ببخشید در مورد خلعیت اونجا که گفتین سند مالکیت یه رأی وحدت رویه داریم فکر کنم 690 یا 692 هست احراز مالکیت هم باید بشه.
من اصلا یه کارگاه دارم که توی کانون وکلای یزد برگزار کردم راجع به دعاوی مالکیت اهم از خلعیت و اینها که تقریبا دو سه ساعت بکنم سه جلسه دو جلسه بودش چون شما خالی رفتیم یه از موقع مجازی هم نبود دیگه و برگزار کردیم خیلی بحث. من میخوام فقط تأکیدم اینه که توی عنوان خاصه خیلی دقت کنید.
استاد اصلاحی میکنم ببخشید، شما در بحثی که قبل فرمودین در مورد تخلیهیت وقتی میفرمایید مالکیت منافع، به این نکته اشاره دارید که یک نفر ممکنه مالک منافع باشه و اون ملک رو اجاره
نه ببین رابطه طرفین بر اساس قرارداد اجاره باشه. تخلیه یا تخلیه هم نگید، مثلا موضوعاتم خوششون نمیاد. تخلیه یعنی این که رابطه طرفین یه قرارداد اجاره است
استیجاری.
احسن و سلام.
خلیت هم غیر منقول باید باشه.
حالا اونم حالا توی جزئیات اصلا ما یه کارگاه قانون 56 داریم، 12 صد من قانون مرکز برگزار کردم که این قرارداد اجاره تجاری مسکونی نه من فلان، حالا اونا رو کار نداریم. میخوام بگم که توی عنوان اونی که دقت بکنید و دادگاه از شما میخواد اون معیاره و باید دقت بشه دقیقاً که آقا من این خواستم هستش، چون حکم طبق همون صادر میشه. خب این قسمتش کافیه راجع به عنوان خاصه که حتما قبلا خیلی به هم ریخته بود، مرتب نبود، الان الحمدلله دیگه تو سیستم مجبورید خواستاتون 1، 2، 3، 4 همه اینها رو دقیقا مشخص کنید. و 1، 2، 3 حالا ما الان یه مشکلی که تو سیستم داریم اینه که خواستهای ما همه تو سیستم نیست. این راه حلی که براش پیدا کردیم ما و اوزات هم انجام میدن اینه که یکی از عنوانهای مشابه رو شما انتخاب میکنید، بعد تایپ اونجا نوشته که پایینش توضیح خواسته یه اون خواسته اصلیتون رو تو پرانتز مینویسید، در متن دادخواست هم مینویسید که منظور من اینه، اون خواسته من اون خواسته یه داخل پرانتزه. ببین مثلا میگردیم همین جدیدن بود، الان حضور ذهن ندارم، یا عنوان خواسته ما هرچی که گشتیم پیدا نکردیم هیچ از اون عناوینی که اونجا بودش، حالا اکثر عناوین هستا. بعد شما میایید میرید توی مشابهاشو پیدا میکنید، بعد تو پرانتز توضیح پرانتز باز میشه که تو تایپ هم همینجوری هست، مینویسیم خواسته فلان چیز، اونو مینویسیم و توی متن دادخواست آخر دادخواست هم توضیح میدید که خواسته من اون موارد داخل پرانتزه، که دادگاه نره مثلا شما یه خواسته ای خواستید غیر از اون چیزی که توی سیستم زده و این مشکل ایجاد نکنه. خب این از خواسته ها. بحث بعدی تقویم خواسته است. میدونید که به موجب ماده 62 به بعد خواهان باید خواسته های خودش رو مقوم کنه، یعنی ارزیابی کنه. متاسفانه تو این قسمت هم ما زیاد کار نکردیم. من خودم یه کارگاه مستقل روی این کانون مرکز گذاشتم، این ترم قبلم دوره قبلم که اختبار سوال دادم، سوال داده بودم آقا مقوم کنید، هزینه دادرسی رو حساب کنید. یکی از اساتید اعتراض کرد، آقا یعنی چی؟ خب سیستم اینا رو انجام میده. گفتم انجام نمیده. من همین چند ماه پیش کرج رفته بودم، من خدا مقوما رو برای خودش چیزایی زده بود، حالا ما رو شناخت و سلام علیک کردین، گفتم آقا چی این؟ خب از کجا آوردی مقوم اینقدر زدی؟ به جای 70,000 تومان شما 600,000 تومان می‌خوای از من بگیری؟ گویا دکتر خب من همینجوری دیگه یادم همه دفاتر انجام کردم اشتباه میکنن. تو مگه تو که دانشجوی من بودی؟ دانشجوی منم بود در تقیقر کلی قدیم، بعد 7-8 سال پیش. گفتم رو یادت رفته مگه؟ گفت آقا ما تمام افراد اونید. گفتم خوبه دیگه، شما حساب کن اون روز قیامت تو دنیا تو آخرت خسارتی که مردم زدی باید جوابگو باشی. به جای 70,000 تومان از این دادرسی 600,000 تومان از مردم از این دادرسی گرفتی. الان خدمتتون من میگم بس وکیل باید مقوم کردن خواسته رو بلد باشه. وکیل باید هزینه دادرسی رو حساب کنه، بره تو برنامه حسابدان قضایی، داد حساب هم هست، حسابدان قضایی هم هست، حساب کنه به موکلش بگی آقا اینقدر هزینه دادرسی میشه، پولشو بگیره ازش، چون بدی که از جیبت رفته دیگه. میگه آقا من 3 میلیون به وکیل دادم دیگه، این 500 تومن برای چی بدم؟ از اول باید بهش تفریح میکنی که آقا هزینه دادرسی کارشناسی هر همینو به عهده شماست، هر چی قرارداد روشن‌تر دقیق‌تر ببندی بهتره. آقا اول به کاله انقدرش الان، انقدرش بعدن، زمان سودروک انقدر مرحله تاش نظر تو قرارداد مالی که میبندید. حالا من وقت نشد خارج از بحث ماست که راجع اون قسمت صحبت کنم. قرارداد مالی باید شفاف و شفاف باشه، برای خودمون بهتره. وقتی که آقای وکیل نوشته زمان صدور حکم، بعد نمیشه بعد بیا تجدید نظر. خب میایم بخش دوم معقول به کلا رو بگیریم، برام میگن آقا من گفتم آخر سر، آقا باید زمان صدور بدوی بدی، دعوا میشه، اختلاف میشه، اعصاب و روان آدم خرد میشه. کم یا زیاد قشنگ شفاف، آقا اینقدرشو اول باید بدی، اینقدرشو بعدم باید بدی. حالا اینا رو دیگه خارج از بحث من زیاد بحث میکنم. خب خواسته ها رو نوشتیم 1 2 3 4، هر خواسته ای باید به تنهایی تقویم بشه. حالا سیستم اینو انجام میده شکر خدا. قبلا که بعضی وکلا می نوشتن که آقا 1 2 3 4 5 جمعاً 5 تا 5000 جمعاً اینقدر مقوم به اینقدر. غلطه، این جمله رو یادداشت کنید. هر خواسته ای به تنهایی باید تقویم بشه و رأساً به تنهایی از این اداره هزینه دادرسیه. خب حالا میایم تقویم کردن، زیادم اذیتتون نکنیم، همین دارم فلچین میکنم یه خورده نگاه هم میکنم از مطالب. اگر خواسته شما غیر مالیه، لا اینکه خواسته های مالی غیر مالی که میدونید که دعوای قدیمی مثل منواره، جنگ ماهی که بین علما هستش، روحانیون، قضات و حقوقدان هم منوار دارن. قضات عقیدهشون اینه که همه چی مالیه، چون دنبال مادیات نیستن. وکلا هم که چون دنبال مادیاتن که همه چی غیر مالیه. این تصوریه که متاسفانه به اشتباه در دادگستری وجود داره. حالا ما این که مالی چی غیر مالی چی، اینا خارج از بحث، خودتون میدونید و مراجعه میکنید. حتی بعضا اگر جای گیر کردید که مالی غیر مالیه، خب الحمدلله این گوشی ها دارن، سرچ کنید راحت یک کتاب برده نگاه کنید. خب اگر خواسته ما غیر مالیه، مثل تخلیه، مثل تقسیم ترکه، در این موارد چقدر تقویم میکنیم؟ بفرمایید خانوم ها بگن، همش آقایون ماشاءالله جواب میدن. مشتری نداریم؟ اینم اسمو برای من حرکت نمی کنه، ببینیم که ما اینجاست. این بله
نه علی بفرمایید. اعلام آمادگی نکرده، دوستانی که آمادگی دارن گزینه دست رو فعال کنن.
بفرمایید آقای انصاری.
فکر کنم مبلغ 400 هزار تومان باشه.
400 هزار تومان که عقل به کاله بود، چند دقیقه قبل من گفتم قاطی کردی
که مورد غیر مالی که تمبرش 50 هزار تومان باید بزنی.
من میگم مقوم، شما میگی تمبر. تمبر که هزینه دادرسیه. ببینید اینجا ایرادای ما معلوم میشه، یعنی کارآموزی که 18 ماه کارآموزی کرده یا کمتر بیشتر باید اینا رو بدونه. تقویم کردن با هزینه دادرسی متفاوته. همین هفته قبل من امتحان میگرفتم، تا میگفتم چند هم جوابی که آقای انصاری دادن میدادن. این اشکال البته از ماهاست، دانشگاهاست که اینا رو یاد ندادیم به بچه ها، ولی کسی یاد نمیده، باید خودمون یاد بگیریم. ما خودمون یاد گرفتیم. بفرمایید
استاد. ما بگیم
خطی. بله
استاد، 21 میلیون ریال که از مرحله شورای حمل اصطلاح عبور کنه.
کاملا غلط، کاملا غلط. خوب شد اینجا فیس تو فیس، وگرنه اینا من همینجوری میگفتم، بعد میرفتم میگفتم با شالوم بچه هم یاد بلدن این چیزا رو. ابی نداره، همین که آدم متوجه میشه چیزی بلد نیست خیلی خوبه. خب چرا من این سوال مالی احسن آفرین آفرین خواسته غیر مالی. ببین ما برای چی تقویم میکنیم؟ 3 علت داره برای تقویم کردن. 1 اینا رو یادداشت کنید. تعیین مرجع سالم. 1 اگر 20 تومن کمتر بود میره شورای حل اختلاف، به بالا بود میره دادگاه. 2 تعیین میزان هزینه دادرسی. میدونید که معیار هزینه دادرسی چیه؟ تقویمه. سه، قابل تجدید نظر بودن یا نبودن. یه لحظه از اون قید، قابل تجدید شکایت تجدید نظر بودن یا نبودن. اگه بالای 300 تومان باشه قابل تجدید نظر، پایینش باشه قابل تجدید نظر نیست. آقا خواستهای غیر مالی یک به غیر از اون استثناها در صلاحیت دادگاست. دو، هزینه دادرسی 400 هزار تومنه، اشتباهی گفته بودن. سه، قابل تجدید نظره بس نیاز نداره تقویم کردنش. خواسته های غیر مالی نیاز به تقویم ندارد. خب میرسیم به خواسته های مالی. خواسته های مالی باید ببینیم که این مربوط به مال غیر منقوله یا منقوله. اگر مال منقول باشه، استرداد یک خودرو چقدر تقویم میکنی؟ بفرمایید کی میخواد جواب بده؟
خودمون تقویم میکنیم، یعنی حالا
چرا تقویم میکنی؟ بگو دیگه.
قیمت
واقعی الان یه دونه پراید قرازه شده 100 میلیون تومان.
نه شما میگید 20 میلیون تومان، 40 میلیون تومان، دست خودتونه، یعنی نمیتونید حتما بگید 100.
شما چقدر تقویم میکنید؟ من الان دارم از شما سوال
میکنم. استاد ببخشید،
استاد 21 میلیون تومان.
استاد 21 میلیون ریال تقویم میکنه.
باریکلا. ببینید قیمت واقعی معیار نیست. من یه دادگاهی رفتم، قاضی گفتش حالا اون موقع مثلا بهترین ماشین 5 میلیون بود، من زده بودم مثلا 1 میلیون سالها قبل. حالا الان فرض کنید مثلا قیمت یه ماشین 200 میلیونه، من مقوم 300 میلیونه، من مقوم میکنم به 201 میلیون. قاضی گفت آقای وکیل از این ماشین 20 میلیون، حالا من آپدیتش کنم، از این ماشین 20 میلیونی برای من بیار. گفتم جسارتا ببخشید من اجازه میدید یه خورده با هم دیگه بحث کنیم؟ گفتم بفرمایید. گفتم برای چی تقویم میکنید؟ کجای قانون گذار گفته غیبت واقعی؟ الا در مهریه و الا در شورای حل اختلاف هیچ جا قیمت واقعی معیار نیست در تقویم. البته قوه قضاییه میخواد این کارا رو بکنه ولی تا الان موفق نشده. همونجوری که دوست عزیزمون گفتن، شما به هر مبلغی میتونید تقویم کنید. اگر بخواید بره شورای حل اختلاف کمتر از قیمت واقعی، کمتر از 20 میلیون تومان یا 20 میلیون، که البته اونجا شورا گیر میدن، یعنی آقا قیمت واقعی بگو. اگر نه میخوایم بره دادگاه، که من تاکید میکنم بره دادگاه 201 میلیون ریال. خب اگر خواسته ما غیر منقوله، الزام به تنظیم سند یک، واحد آپارتمان، خلیت، تحویل آپارتمان، همه این خواسته های راجع به مال غیر منقول، چقدر تقویم میکنیم؟
قیمت منطقه ملک. استاد
ببخشید، در قسمتی که فرمودین که شورای حل اختلاف میگه که باید خواست مشخص بشه، خواست مبلغ واقعی، ولی آیین دست مدنی اینو نمیگه، این دو تا تضاد دارن.
بله نه، تو شورای حل اختلاف و مهریه فقط بخشنامه رئیس قوه هستش که تو مهریه قیمت واقعی میخواد، یکم شورای حل اختلاف تو قانونش گفته قیمت واقعی. بقیه
تو قسمت ملک غیر منقول هم که قیمت منطقه‌ایه.
آفرین، بازم غلط بود. قیمت منطقه‌ای چه ربطی به مقوم داره عزیز من؟
نه نه، مقومش بالای 21 میلیون ریال میتونیم بزنیم، منظورم قیمت چیزشه.
استاد خودمون مقوم میکنیم ولی از نظر هزینه
چقدر تقویم میکنیم؟ ببین میگه خودم مقوم میکنم، چقدر تقویم میکنیم؟
بالای 21 میلیون ریال دیگه.
بالای 21 میلیون
قرار. احسن، آفرین. ببینید قیمت منطقه‌ای معیار هزینه دادرسی برای کیچی مال غیر منقول، اما مقوم به هر مبلغی میتونیم بکنیم. برای اینکه اینو دقت کنید، حتما یادداشت کنید، با چرات میبینم اشتباه رو انجام میدم، ما وکیل خوانده باشیم مجبوریم به اندازه اونا بریم تم بزنیم. در مورد مال غیر منقول، چون رسیدگی به دعاوی مال غیر منقول فعلا به شورا نمیرود، حالا ممکنه برای سازش بره، بنابراین شما لازم نیست بالای 20 میلیون بزنید. شما میزنید چقدر؟ بالای 2 میلیون، 21 میلیون ریال، یعنی 2 میلیون 100، که هم قابل تجدید نظر باشد هم قابل فرجام باشن. اون دفتر خدماتی که من زدم دیدم تمام الزام به تنظیما رو میزنه 201 میلیون ریال. گفتم عزیزم چرا 201 میلیون؟ خب شورا نره. گفتم مگه دعاوی غیر منقول شورا میره؟ گفت آقا راست میگید. 21 میلیون ریال تمر از 3.5% میشه 60-70 تومان. 201 میلیون ریال میشه 600-700 هزار تومان. 500-600 هزار تومان به خاطر بی سوادی من به موکلم ضربه میخوره. یعنی اون خانم وکیل، آقای وکیلی که به جای 21 میلیون ریال تو دعاوی غیر منقول میاد مینویسه 201 میلیون ریال. همین هفته قبل من پرونده داشتم، من وکیل خوانده بودم، الزام به تحویل دستگاهی که مثلا 200 میلیون 300 میلیون تومان بود نوشون مقوم به 300 میلیون تومان. بابا مقوم به 201 میلیون ریال، چرا قیمت واقعی نوشتی؟ کلی از این دادرسی خودش داده بود. ما مجبور شدیم تمر 300 میلیون تومان رو بزنیم به خاطر اینکه خب حالا اون وکیل نبود، فرد عادی بود. و متاسفانه ما وکلا هم میشه اشتباهات میکنیم. بعدش هم میگم خب 500 هزار تومان بعضی مملکت مردم 300 هزار تومان توی مملکت موندن به همین راحتی. بعدش هم که متوجه نمیشیم، متوجه میشیم آیا در میاد چی بمون از عقل بکلامون کم کنیم، بگیم آقا ببخشید من اینجا رو باید 21 میلیون ریال میزدم 201 میلیون ریال زدم. اینا متاسفانه وجود داره، اینا رو حتما یادداشت کنید، یادآوری کنید با خودتون. خب اگر خواسته ما مشخص نیستش، بچه نقد، این بچه نقدی که خود همون بچه نقد میشه، اگر که مشخص نیست مثلا مطالبه سود سهام، مطالبه اجرت المثل، به استناد بند 3 ماده 14 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت می‌نویسیم طبق نظر کارشناس. سیستم هم همینه میگه طبق نظر کارشناس. حالا قبلا سیستم نبود، ما می‌نوشتیم طبق نظر کارشناس علل حساب 201 میلیون ریال، ولی الان سیستم اجازه اینو نمیده و طبق مهر قانون درست کردن سیستم رو که می‌بینیم طبق نظر کارشناس این تعیین میشه و مورد رسیدگی قرار میگیره. بس هر خواسته ای رو تک به تک باید شما تعیین کنید. بعد هزینه دادرسیه، هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی که عرض کردم مشخصه. دعاوی مالی 3.5 تا 20 میلیون 2.5% مازادش 3.5% منهای 200 هزار تومان، یه فرموله، یا میگن 20 میلیون اول 2.5% مازادش 3.5%، یا یه فرمول کلی بخوایم بگیم 3.5% اون مبلغ خاصه وجه نقد یا مقوم منهای 200 هزار تومان. حالا ما که حالش نداریم فوری میریم تو سیستم دادحساب، فوری اینجا هزینه دادرسی رو حساب میزنیم، خود سیستم برای ما تعیین میکنه که این چقدر میشه. به موکل میگیم، پولش هم ازش میگیریم، ولی در طرف موکل بریزی که اون بدن نمیده دیگه اکثر. بنابراین باید شما تعیین کنید. و قسمت آخر اون قسمت خسارات، حتما باید اون تیک خسارات دادرسی و اگر وجه نقده مطالبه خسارت تأخیر تادیه رو قید کنیم که آقا هم ما خسارت تأخیر تادیه میخوایم، هم مثلا در وجه نقد و در بقیه خواسته خسارت دادرسی. حالا دستی ما می‌نوشتیم هم از هزینه دادرسی و عقل وکاله و اینا، دیگه سیستم اینو نداره، نمیشه خسارت دادرسی. بعد میایم تو ادله، دیگه زیاد اذیتتون نمی‌کنیم. من اجازه میدید الان تقریبا یک ساعت شد از 2:25 شروع کردم، وقت دارن دوستان دیگه، ما یه رو دیگه هم در خدمتشون باشیم، مشکل نداره،
علاقه شماست.
باشه، اگه دوستان مایل هستن. ما البته من دارم خیلی کپسولایزش میکنم، عرض کردم این این مطالبی که ما میگیم شاید تو کتاب هم نباشه، کارگاه یعنی همین، تو هیچ کتابی راجع به روش تنظیم دادخواست الکترونیکی فعلا وجود نداره، بنابراین هی آزمون خطا شده. حالا شما الحمدلله اینا رو یاد میگیرید دیگه، احتیاج نیست که دوباره اشتباه بکنید. واقعا کرده. خب ببینید دلایل، خب ما کلی دلایل مرتبط به دعوا، دلیلی که ربطی به دعوا نداره بی خودی زنگ می‌زنه، یه گونی موکل شما اوراق میاره ازش بگیرید، میگه آقا همه رو کپی کن بیار به من بده، چون ممکنه اون سندی باشه که اون دقت نکنه ولی برای شما ارزش داشته باشه. اینا رو جدا میکنید، یه سری کپی برای شما یا تو واتساپ فرستاد پرینت میگیرید یا گرفتید، اسنادی که مربوط به دعواست زنگ می کنید. شما سند مالکیت دارید دیگه، اینجا اداره ثبت که نیست که بنچاق هم زمین میکنید. بله سند نداری بنچاق هم میذارید، نمیم کپی شناسنامه کارت میدید، اینا رو نمیخواد دیگه. بعضا تو سیستم میان میذارن و این اشتباه از اوراق اضافی دعوا مطالبه مهریه است، سند مهریه و همون سند نکاحیه کفایت میکنه. نسبت به هر دعوا دلایل اصلی باید ضمیمه بشود. به علاوه یکی از دلایل اسناده. دلایل ادله چند تاست؟ 5 تا. 5 یا بیشتر، البته 8 9 تا اصلا اون اصلیاش. اسناد. اسناد رو میگیرید. استشهادیه. اگر استشهادی است تهیه میکنید، نمیدی خودش ببره استشهادی، بالاش بنویسه کسانی که شهادت میدن این زمین مال من بوده یا تصرف من بوده شهادت دن، پایینش هم 10 تا خرچن قورباغه امضا میکنن، انگار مثلا ماکارونی به هم زدن. این استشهادیه نشود. استشهادیه باید فرمت خود درست کنی، میدی به موکل، این بالا نوشته آقا این جان کسانی که اطلاع دارن از این موضوع فلان زیرا شهادت بدن و آماده اعلام آمادگی حضور در دادگاه کنن، امضا تاریخ خط میکشید، شاهد اول، نام، نام خانوادگی، کد ملی، نشانی، شماره همراه، اظهارات، اون شاهد اظهاراتشو می‌نویسه زیرش امضا میکنه، خط میکشید، شاهد دوم، اظهارات نمون فلان، امین شاهد سوم، چهارم، این برگه تایپ شده داری، میدی به طرف، میگی برو اینا رو حالا پر کن. اجازه ندیم، ما نباید وکیل دادخواستش مثل دادخواستایی که عریض نویسا باشه و به این شهودم میگه برید حتما ثبت سنا کنید در دادگاه، شما رو ممکنه بخواد و همین اگر نخواد فردا تا بهشون بگید تا رو انجام بدن، ببینید که مهلت رسیدگی میگذره. اگر کارشناسی میخواییم باید بنویسیم قرار صدور، در صدور قرار کارشناسی، قرار معاینه محلی، اینا جزء ادله دعواست، اتیان سوگند، همه ادله اصلی یا فرعی و قاسم هر چی هست اینا رو یکی می نویسیم، مندرجات پرونده شماره فلان، دادنامه شماره فلان. الان می دونید که سیستم باید دقیقا یه سندی که می نویسی شما شماره شو و تاریخش رو اینا رو بنویسید. حالا بعضا هم نمی نویسن کاری نداریم، ولی سیستم داره میره به طرف که اصلا بدون شماره و اینا رو قبول نمی کنه. الان نمی حالا دقیقا چجوری، ما همیشه می نویسیم 1 2 3 ادله رو دقیقا باید همه رو قید کنید. خب میریم روی متن. متن که وارد میشید، خب خیلی از نگیم خیلی ها چقدر بدبینید، بعضی از وکلا تو دادخواست‌های دستی اصلا مرجع ساله رو نمی نوشتن، الان مجبور شما یا بالاش باید بنویسید کدوم مرجع میخواد بره، پس باید بیایی ارزیابی کنی که این دعوایی که میخوای ترک کنی کدوم مرجع میخوای ترک کنی. میزنی مثلا دادگستری قزوین، خب حالا دادگاه انقلاب میخواد بره، میخواد بره دادگاه عمومی حقوقی یا مرحله تجدید نظره، دادگاه تجدید نظر انتخاب میکنی، آیکونشو باز میکنی، تیک میزنی ای دیوان دولت اداریه، حالا دادخواست های بعدیش هم راه افتاده سیستمی میشه ثبت کرد، دقیقا چک میکنید، این میفته اول دادخواست. این در واقع یا حالا متنم که می نویسید غیر از این تو سیستم می زنید، اولش ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی قزوین، اشتهار، طلاقان، من فلان، باید دقیقا قید کنید خیلی دو تهران، این در واقع مرجع ساله شماست. خب متن دادخواست رو قبلا نوشتیم، تایپ کردیم، کپی پیستش می کنید تو سیستم، کلام آخر ما راجع به متن دادخواسته. اصلا نشدید که مجازی خیلی سخته واقعا، حضوری اگر بودم کمتر خسته میشد، ولی مجازی الحمدلله خود رو با هم دیگه صحبت کردیم خوب بود، ولی بعضی کلاسای مت دانشگاه که یه طرفه هستش با بچه‌ها نمیان، کلاسای کارشناسی اینا خیلی سخت است. خب اول با سلام و احترام، سلام شروع نشه ابتر سلام، احترام، احترام صحبت کردن، احترام احترام میاره. متن رو باید محترمانه بنویسیم، فارسی بنویسیم، فارسی همین خودمون صحبت میکنیم، چی بهش میگن؟ قدیمون گفتن پهلوی. آقا ما یه شهری هستش همه ترک زبانن، قاضی و وکیل و همه، نمیتونیم ترکی بنویسیم؟ جریان نمیفته به قول آقای دکتر شمس. حالا بعضی شعبات اختلاف نفس میدن، باید متنش فارسی سلیس، وکیل باید کتاب بخونه، رمان بخونه، داستان بخونه، فقط همیشه که حقوق نیستش که، مرتب باید مطالعه داشته باشه، متن سلیس رو روان بنویسه. نوشتن متن یک لایه دادخواست، یک لایه، ما یک کارگاهی همچند روز پیش کنون مرکز بود، لایه نویسی خودش خیلی مهمه، تمام اون نکات در متن دادخواست هم باید رعایت بشه. خب بعد از سلام و احترام میایم ما، اول باید خودتون رو معرفی کنید، این جانه به وکالت از آقای فلان شرکت فلان به موجب وکالتنامه الکترونیکی شماره فلان مورخ فلان تو پرانتز پیوسته یک، البته وکالت الکترونیکی ها رو گفتم پیوست نکنید، حالا تو سیستم هستش میشه پیوست نکرد، و دلیل سمت پیوسته تو هر مدرکی که میاری توی متن جلوش می نویسیم پیوسته 1 2 3 4 5، بعد این دادخواست که هست اون پیوسته رو بر می داری اینجا که برابر کوی برابر اصلش میکنی، این زیرش می‌نویسی پیوسته 1، پیوسته 2، پیوسته 3. اوضاع خیلی سرشون شلوغه، اون که نمیتونه بنده خدا بگرده ببینه منظور شما کدوم سنده. آقا به موجب مبایعه نامه شماره فلان مورخ فلان، این شماره نداره مثلا مورخ فلان، پیوسته 3. به موجب سند رسمی شماره فلان، سند شماره سند اون شماره پیش رقمیه که سمت چپ تو این سندهای دفترخونه نوشته، نه اون الکترونیکی 7-8 بر 10-16 تا عدد داره، مورخ فلان تنظیمی در دفتر اسناد شماره فلان، موکل یک آپارتمان خریده نشانی کامل آپارتمان، بلاک ثبتی آپارتمان، باید دقیقا نوشته بشه. اول بعد از این خودتو معرفی کردی به استزار سند، اول موقع رو توضیح میدی که آقا چی شده، این موکل ما رفته یک دونه آپارتمان خریده با این مشخصات، با این ویژگی به موجب مبایعه‌نامه فلان این مبلغ ها رو پرداخت کرده، این مبلغ در زمان تنظیم کامل کامل. بعضی میگن حالا خلاصه می نویسیم دادخواست رو بعدن لایحه مفصل میدیم، من اصلا قبول ندارم، دادخواست باید کاملا مسائل رو مطرح کنه. بعد حالا یه موقعی یه استنادهای دیگه ای داری، یه بحث حقوقی میخوای بکنی، آرایی میخوای بیاری، ضمیمه کنی، خب اونا رو تو لایه بعدی میدی، ولی توی دادخواست باید دقیقا نوشته بشه آقا این آقا در چه تاریخی اجاره کرده، اجاره بها چقدر بوده، پول ودیعه قرض الحسنه چقدر بوده، متن رو سلیس و روان مابقع رو توضیح میدی با مبالغ، مبلغ 200 میلیون تومان از ثمن معامله پرداخت شده است به موجب چک شماره فلان مورخ فلان پیوست 6. این میشه دادخواست کامل، یه دادخواست دقیق. بعد میاد موضوع رو که تموم کردید، حالا اختلاف میگید علی رغم اینکه تعهد طبق بند شماره فلان باز استناد میکنید متعهد شده تنظیم سند بکنه، ولی از تنظیم سند استکاف میکنه به موجب ماده بند فلان حق فصل براش به وجود اومده، اظهارنامه فرستاده، همه شماره اظهارنامه اینه، مورخ فلانه، اظهارنامه ابلاغ شده نشده، همه اینا رو باید در دادخواست نسبت به موضوع دقیقا توضیح بدید. و بعد اونی که از دادگاه میخواید، خواسته های ردیف خواسته بالا رو که دادید اونو توضیح میدید، خواسته الزام به تنظیم، تحویل مبی و فلان رو دارم. یه اینجا لازم نیستش که مقوماشو دوباره بنویسید. همین یه دادخواست چند وقت پیش بود، دیدم دوباره نوشته الزام به تنظیم مقوم به 200 میلیون. بابا مقوم تو ردیف خواسته است. تو این قسمت پایین خواسته‌ای که دادگاه می‌خواد حکم بده، الزام به تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان طبقه سوم واحد غربی با آپارتمان پارکینگ با انباری. همین یه دادخواست الزام به تنظیم ساده که شاید من 600 هزار بار تالو نوشتم، شاید یه جمعه وقت منو کامل بگیره. و باید این وقت رو گذاشت با دقت دیگه، ما نباید خب خوازی خوش نگاه میکنه، نگاه نمی کنه، دقت نمی کنه، بعضا سر شلوغه تو اجرا مشکل پیش میاد. و استناد به مواد قانونی. هرچند در حقوق ما برخلاف حقوق فرانسه استناد به مواد قانونی برای وکیل اعزامی نیست، ولی من به شما تأکید میکنم که حتما مواد قانونی رو بنویسید و قید کنید. چرا؟ چون وقتی شما مواد رو میخونید تازه متوجه میشید که اصلا دعوا رو غلط تر کردید. یه بنده خدایی خواسته اعلام فسخ داده بود توی لواسان، خیال تأخیر سمن، ما هم قول قرارداد بستیم، قول وکاله، و رفتیم اونجا یه کلمه گفتم، گفتم همکار عزیز سمن مؤجل بوده یا نقد؟ گفت معلومه دیگه، تو موبایل نامه نوشته سمن مؤجل بوده. گفتم ماده 300 و چند رو بخونید، میگه جایی که سمن مؤجله خیار تأخیر سمن وجود نداره. رنگ این بنده خدا شد گچ. اگر این قبلا یه دو تا این ماده خیار تأخیر سمن رو نگاه کرده بود این کار نمیشد. وکالت خیلی کار سختیه، یعنی از الان که الان تا آخر عمر وکالتیتون باید مطالعه کنید. من هنوزم که هنوز با این همه سابقه که داریم باز پرونده جدید میاد یه کتاب میگیرم میخونم براش، بارها خوندم، باز کتاب جدید میگیرم میخونم. چرا؟ مسائل تغییر میکنه. حالا امور تخصصی که اصلا یه دریاست، همین امور معمولی مرتب باید با کتاب ارتباط داشته باشید. کتابایی که آرا داره، رویه های قضایی داره، مجموع آرای قضایی، اینا رو مرتب باید بخونید. مواد رو استناد کنید، حتما هر ماده ای که هستش دقیقا بنویسید آقا طبق ماده فلان، طبق ماده فلان، اینا رو قید کنید. خب در انتها خواستار رو تکرار میکنید و خسارت دادرسی. این یه اجمالی از کارگاه روش تنظیم دادخواست بود. اونایی که میخوان حالا تو اینستای من هم هست یه سری بعضی از نکاتش، بعضی از چیزا البته فیلماش خوب نیستش، اونجا میتونن بعضی از کارگاه من رو ببینن و انشالله استفاده کنند و ما رو دعا کنند. من مطلب دارم ولی الان دیگه میکنم خسته شدیم، منم باید برم دفتر دیگه، فرصت بیشتر از این نیست و تماناییش هم نیست. اگر دوستان سوالی دارن من در خدمتشون هستم. بله بفرمایید. بفرمایید. بله آقای عبدی بفرمایید. بله خانم عجیل بفرمایید.
استاد سلام.
فرق نمی کنه هر کی صحبت کرد.
خب همکاری گرامی شما بپرسید، من در انتها میپرسم.
بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش
میکنم. استاد عزیز ببخشید، من توی دادخواستایی که مینویسم خیلی مثلا کلمات اصیل فارسی رو به کار میبرم، مثلا به جای سلام مینویسم درود فراوان.
حالا ببینید
یا مثلا خیلی جاها واقعا سعی میکنم مثلا کلمات اصیل فارسی، ولی بعضی وکلای قدیمی مثلا میگن خب آره، این آره. چه اصطلاحاتیه؟ اصطلاحات باید حقوقی باشه. اصطلاحات حقوقی نیست، فقط عربیه.
ببین من مطلب شما رو گفتم، تو لایه نویسی که من کارگاهشو برگزار کردم اینو گفتم، ما با فارسی هستیم، فارسی باید بنویسیم. بعضی چیزا دیگه مصطلح شده، ما نباید خودمون رو تابلو کنیم. همه مردم میگن عطر، درست عطر ها، ولی میگن عطر.
بله
باید بگی عطر، بگی مسخره میکنن. حالا سلام یه چیزی متعارف تو جامعه ما شده، شما تو عربا بگی سلام علیک میگی کجا داری میری؟ علیکم السلام یعنی که خدا فرز، درسته؟
بله.
ولی تو الان همیشه زبان عرفی، ولی اصطلاحات مغلق به کار نبرید و اصطلاحات حقوقی خیار تبعاض صفقه رو نمیتونی به چیزی که به کار ببری، ولی ما نحن فی میشه به جای چیزای دیگه به کار. من خودم هم روشم همینه. دوستان گذار من بعضا به من اعتراض کردن که آقا شما چرا مثلا کلمات عربی، شما که این همه عربی خوندی و اینها چرا به کار نمیبرید؟ من اینو موافقم، ولی افراط و تفرید نباشه. خیر الامور اوسطها.
سپاسگزارم.
خانم حجیر.
سلام استاد گرامی، ظهرتون بخیر، خدا قوت بابت مطالبتون، خیلی ممنونم. عذرخواهی میکنم، بنده یه سوال ازتون داشتم در خصوص دادخواستی با موضوع قلع و قمع درختانی که توی یه ملکی که تحت تصرف عدوانی بوده و خلعیتش هم گرفته شده کاشته شده، اما الان میخوایم درخواست قلع و قم بدیم. متاسفانه سیستم این شکلی میزنه، میگه با توجه به اینکه مال منقوله شما باید ارزش منطقه ملک رو عنوان کنید. خب الان
اولا زیاد ببین اولا چون این چیزایی که اعتراض که سیستم میده در برای توی دادخواست که درج نمیشه، قضات هم که حالشو ندارن که برن یکی یکی نگاه کنن. شما ببین اولا درختی که روی زمین هستش که میشه غیر منقول، شما میتونی قیمت عوض کنی بزنی غیر منقول، نگرفت بزنی منقول، اون شما زدی غیر منقول، غیر منقول بزنی قیمت منطقه‌ای میخواد.
درسته استاد. سیستم ادلیران چون من خودم خودکاربری کارم رو انجام میدم، وقتی که خواستتون رو به عنوان قلع و قم مستحصد، یعنی خودش اصلا میاره میزنه قلع و قم میاره، یعنی من اصلا اجازه ندارم بخوام اون رو کم و زیاد کنم، به محض اینکه میزنید قلع و قم میاره میگه که مال شما غیر منقوله و باید ارزش منطقه ملک رو بدید. حالا من ارزش منطقه ملک رو حتی اگه فرمالیتم بدم، با توجه به اینکه رویه قزوین به این شکلیه که حالا یه خانومی از کارمندان محترم دادگستری اونجا قبل از اینکه دادخواست رو ارجاع بدن به شعبه میان رسی از نظر ظاهری و شکلی دادخواست رو بررسی میکنن، و اگه من برگه ارزش منطقه ملک رو نداشته باشن خواسته دادخواست من رو مرجوع میکنن، مثلا قانون دادخواستم به مرحله ارجاع به شعبه نمیرسه. حالا من نمیدونم در این خصوص
ببین اینا چون این تو سیستمه شما به هر نحوی شده ولو برخلاف قواعد و مقررات حقوقی دادخواست رو ثبت کنید، اینا مشکلاتی که تو سیستم هنوز داره، هنوز آپدیت نشده. همون که من شما گفتم، شما می‌نویسید قلقم بنا توی بر مستعدسا تو برانتز می‌نویسید قلقم درختان اعداد شده، همینو من می‌خوام
دقیقاً
اونم تو متن توضیح
بدید. بله یه درسته، ما می‌تونیم بریم اونجا حضوری صحبت کنیم براشون توضیح بدیم که درخواستو مرجو نکنن ارجاع بدن به شعبه.
نه نه نه، شما اصلا قیمت منطقه رو بذار، کمترم در میاد، قیمت منطقه‌ای رو میگذارید اونجا و هزینه رو بدید، ولی دادگاه به این توجه نمی‌کنه. تو متن دادخواست فقط توضیح بدید که خواسته من قلقم درختانه.
بله خیلی لطف کردید، متشکرم از وقتی که گذاشتید. با اجازهتون ان شاء الله سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه، متشکرم.
خب دیگه مثل که دوستان سوال ندارن، من همه شما رو به خدا می‌سپارم، ان شاء الله که زودتر شر این کرونا اثر همه برداشته بشه و ما بتونیم بیایم حضوری خدمتتون و همه دوستان رو زیارت کنیم و انشاءالله ما رو دعا کنید و همه اونایی که گرفتار این بلایای روزه هستن.
سلامت باشین، روزتون بخیر، همگی خسته نباشید.
سلامت باشید، خدا حافظ و نگهدار شما.